و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه کارگری فرانسه خواستار اعتراضات جدید شد. دبیر کل ناتو میگوید تا آمادگی نیروهای افغان سربازان ناتو در این کشور باقی خواهند موند. ناراضی سیاسی کوبایی برنده جایزه ساخاروف شد. سلام، با شما در ساعت 9 شب به وقت ایران آزاده اسدی هستم. خبرهای این پنج شنبه شب رو میشنوید 29 مهر ماه و بعد از اون برنامه رهروان مهرکی. CGT یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری فرانسه روز پنج شنبه از مردم این کشور دعوت کرد که برای اعتراض به افزایش حداقل سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال در هفته آینده دست به اعتصاباتی گسترده‌تر و عظیم‌تر بزنند. انتشار خبر تصمیم به افزایش حداقل سن بازنشستگی در 10 روز گذشته با اعتصابات و مسدود کردن راه دسترسی به انبارهای سوخت و پالایشگاه‌ها در سراسر فرانسه و در نتیجه کمبود سوخت در این کشور همراه بوده است. از سوی دیگر با پیوستن دانشجویان به انبوه معترضان، فرانسه شاهد عملیات خشونتباری هم بوده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از بازنگری در تصمیم به افزایش حداقل سن بازنشستگی تا کنون سر باز زده و تاکید کرده است که اجرای این تصمیم برای کاهش چشمگیر کسری بودجه این کشور تأثیری سرنوشت ساز خواهد داشت. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو روز پنجشنبه گفت تا پیش از روشن شدن قابلیت نیروهای افغانستان در برقراری امنیت، بخشی از نیروهای تحت فرمانش در افغانستان باقی خواهند موند. آقای راسموسن افزود ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، در مأموریتش پیشرفت داشته و افراد طالبان در تمام نقاط افغانستان تحت فشار قرار دارند. دبیر کل ناتو در سفر یک روزش به یونان همچنین ابراز خوشبینی کرد که مسئولیت امنیت افغانستان تا سال 2014 میلادی به نیروهای افغان واگذار شود. پارلمان اروپا روز پنجشنبه جایزه ساخاروف را به گیرمو فارینیاس، ناراضی سیاسی کوبایی، اعطا کرد. پارلمان اروپا این جایزه پر اعتبار و ارزشمند را هر سال به یکی از برجسته‌ترین کوشندگان در راه دفاع از حقوق بشر می‌دهد. گیرمو فارینیاس، روانشناس و روزنامه‌نگار 48 ساله، در اعتراض به نظام حاکم بر کوبا 11 سال و 6 ماه پشت میله‌های زندان به سر برده و 23 بار دست به اعتصاب قضا زده است. جایزه ساخاروف روز 24 آذر ماه آینده همراه 50,000 یورو در مراسمی در شهر استراسبورگ در فرانسه اعطا خواهد شد. هنوز روشن نیست که چه کسی به نمایندگی آقای فارینیاس این جایزه را دریافت خواهد کرد. و در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و مهمانش هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا آنچه را روابط استراتژیک مستحکم با یک دیگر خواندند ستودند. همزمان با دیدار رسمی آقای چاوز از ایران، تهران و کاراکاس 11 قرارداد در زمینه‌های نفت، گاز طبیعی، منسوجات، داد و ستد و مسکن با یکدیگر امضا کردند. از سوی دیگر این میزبان و مهمان آنچه را امپریالیسم آمریکا نامیدند محکوم کرده و تاکید کردند که در راه برقراری نظم جهانی نوین که به استیلای غرب بر امور جهانی پایان دهد با یکدیگر متحدند. به گفته یکی از مسئولان بلندپایه آمریکا، هو جین تائو رئیس جمهوری چین ماه ژانویه آینده نزدیک به 3 ماه دیگر از واشنگتن دیدار خواهد کرد. اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا که گرم بازدیدی از چین است، این برنامه را تازه ترین نشان آب شدن یخهای روابط واشنگتن و بیجینگ پکن سابق دانسته است. آقای هولدر در دیدارهایش با مسئولان چینی مسئله لیو شیائوبو، ناراضی سیاسی زندانی در چین و برنده جایزه صلح نوبل امسال را با میزبانش در میان نهاد. و در ادامه بشنویم بخش دیگری از برنامه رهروان مهرکین که رشته برنامه‌های ویژه رادیو فرداست که هر هفته پنج شنبه ها ساعت 21 در همین زمان پخش میشه و جمعه ساعت 12:16 به وقت ایران بازپخش اون رو خواهید شنید. رهروان مهرکین تلاش رادیویی رادیو فرداست با همکاری علیرضا طاهری و کیان معنوی.
رهروان مهر و کین آمریکا ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
در بخش های پیشین این رشته برنامه های ویژه شنیدیم که به رغم نارضایی دو قدرت استعمارگر روزگار، به خصوص بریتانیای کبیر، از ایجاد رابطه رسمی میان واشنگتن و تهران، حاج حسین قلی میرزا پسر هفتم میرزا آقاخان نوری صدر اعظم جانشین میرزا تقی‌خان امیر کبیر، امیر کبیر نامدار، سرانجام پرچم ایران را بر فراز ساختمانی 5 طبقه در واشنگتن، پایتخت آمریکا، برافراشت و نخستین دفتر نمایندگی دیپلماتیک تهران در جهان نو رسماً آغاز به کار کرد. ساختمانی 5 طبقه با اسباب و اساس کامل، روشنایی و گرمای رایگان، با اجاره ماهی 222.12 دلار. از قرار هر دلاری 7000، یعنی کمتر از 1 تومان وجه رایج ایران. نخستین دفتر نمایندگی ایران در واشنگتن در سال موش برابر با سال 1888 میلادی گشایش یافت. اما ایران و آمریکا هیچ سر موش دوانی در کار یکدیگر نداشتند و هرچه بود مهر بود و مهر بود و مهر. نشانه هایی از کین در میان دیده نمی شد. دکتر بهمن آقایی دیبا، استاد و کارشناس حقوق بین الملل در واشنگتن، بر همین نکته تاکید دارد.
از اون زمان ها اگر بخوایم ارتباطات رو در نظر بگیریم، میتونم بگم که ایرانی ها در کل نظر بسیار مثبتی داشتن به آمریکا. یک علت عمده این هم مسائل مربوط به انقلاب خود آمریکا و تحولاتی بود که در اون کشور به عنوان منطقه‌ای که قبلا حالت مستعمره داشت در واقع برای انگلستان و تلاش‌های اونها برای آزادی و بعد پیشرفت‌هایی که در اون کشور رخ داده بود و استقلالش و به خصوص مسائل مربوط به این که ایرانی‌های نوعی امیدی در این می‌دیدند که با استفاده از کمک آمریکایی‌ها بتونن از شر فشارهای روس‌ها و انگلیس‌ها که در اون زمان خیلی زیاد بود در ایران و در واقع حکومت‌ها رو اونها قبض می‌کردند و دخالت زیادی می‌کردند در مسائل ایران، امیدوار بودن که از اینها استفاده بکنن. می‌تونم بگم تلاش ایران برای مدرن شدن و خلاص شدن از سلطه روس و انگلیس با حمایت رهبران تجاری و صنعتی در آمریکا هم مواجه بود.
امیر طاهری، نویسنده و تحلیلگر ایرانی، نویسنده کتاب‌های روح خدا، خمینی، ترور مقدس، شب ایرانی و آخرین سردبیر کیهان تا پیش از فروپاشی پادشاهی در ایران، با تایید این دیدگاه دکتر بهمن آقایی دیبا تأکید می‌کند که به دلایل متعدد روابط واشنگتن و تهران را قاعدتاً باید تنها رشته مهر و دوستی گره بزند و در آن نشانی از دیوار کین و بی‌اعتمادی نباشد.
جنبندی کلی در مورد مناسبات ایران و ایالات متحده هم آسونه و هم دشوار. آسونه به این معنا که دو کشور هرگز مشکلاتی رو که معمولاً کشورها با هم دارن، مثل اختلافات مرزی، رقابت بر سر دسترسی به منابع طبیعی، کنترل بازارها و غیره، هرگز بین دو کشور وجود نداشته. به همین جهت نمیشه گفت که بین ایران و ایالات متحده یک تاریخ کلاسیک وجود داره، مثل مناسبات ایران با امپراتوری روم قدیم یا امپراتوری بریتانیای قرن 19 یا امپراتوری تزاری و غیره. از طرف دیگه کار مشکلی است، برای اینکه جنبه‌های بسیار متعددی داره. یعنی در مدت کوتاهی که بین دو کشور مناسبات وجود داشته، از زیر بم‌های بسیاری گذشتیم در زمینهای فرهنگی، در زمینهای نظامی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تقریبا میشه گفت که در لااقل 60 سال گذشته کمتر جنبه‌ای از زندگی ایرانی رو میشه پیدا کرد که به یک نحوی با مناسبات ایران و ایالات متحده ارتباط پیدا نکنه و همچنین لااقل در 40 سال گذشته میشه گفت که ایران و تحولات ایران آثار بسیار مهمی بر مجموعه سیاست‌های خارجی و داخلی ایالات متحده داشتند.
امیر طاهری: و به راستی نخستین گام‌های ایرانیان و آمریکاییان از همان آغاز در شاهراه مهر بود. جاستین پرکینز، زبانشناس و مبلغ مسیحیت فرقه پرسبیتری که به عنوان نخستین آمریکایی مقیم ایران نامش در تاریخ ثبت شده، با همین پیام مهر از ینگه دنیا، از جهان نو به سرزمین باستانی و کهنسال ایران آمد. او سرسلسله مرسلین یا مبلغان مسیحی بود که در شمال غربی ایران ساکن شد و با پرهیز کامل از گیر و گرفت‌های سیاسی در میان هوادارانش با نام رسول پارس بلند آوازه شد. ایرانیان در آن زمان از آمریکا و از آنچه در هزاران کیلومتر در آن سوی اقیانوس می‌گذشت، اگر نه هیچ خبری، که چندان خبری نداشتند. ای بسا در اواخر ساره 1820 میلادی 190 سال پیش بود که عباس میرزا ولیعهد فتح علی شاه قاجار برای نخستین بار روایتی خوشایند درباره آمریکا از بازرگانی ترک شنید و به فکر افتاد که از این قدرت نوخاسته در جنگ قدرت دو استعمارگر بزرگ روزگار، دو قدرت حاکم بر سرنوشت ایران و ایرانیان آن دوران، بریتانیای کبیر و روسیه تزاری، بهره بگیرد. جنگ قدرتی که راجرد کیپلینگ یا رادیارد کیپلینگ، شاعر نامدار انگلیسی مقیم هندوستان، نام بازی بزرگ را برای آن برگزید. بازی بزرگ بر سر ایران فقر زده، دل سرد و از پای و نفس افتاده میان دربارهای لندن و پترزبورگ بالا و پایین‌ها و زیر و زبرها داشت. اما آمریکایی‌ها به هیچ روی نمی‌خواستند یار هیچ یک از دو حریف این میدان باشند. نخستین آمریکایی‌ها در ایران وظیفه خود را صرفاً بهبود بخشیدن به زندگی ایرانیان درمانده، به خصوص اقلیت مسیحی این خطه کهن می‌دانستند. از 3 چاپخانه‌ای که برای نخستین بار وارد ایران شد، 2 چاپخانه رهاورد همین نخستین آمریکاییان بود و همانها بودند که سرمایه چاپ ترجمه فارسی کتاب‌های مقدس مسیحیان عهد عتیق و عهد جدید را تأمین کردند. علی نقدی در رساله تحقیقیش برای دانشگاه تبریز سال 1355 زیر عنوان آمریکاییان در غرب ایران می نویسد: آمریکاییان مدارس و نیز درمانگاه‌هایی در آذربایجان تأسیس کردند که در آن ایرانیان فارغ از هر کیش و آیینی که داشتند مداوا و درمان می شدند. هیچ تلاشی برای گرایش مسلمانان به مسیحیت نمی کردند و از همین رو ملاهای تندرو نیز مخالفتی با حضور آنان در ایران نداشتند. حتی شماری از همین روحانیون شگفتی زده می گفتند که این ینگ دنیایی ها طرف ملتی هستند، هرچه دارند می بخشند اما در عوض هیچ نمی خواهند. این مبلغین گریزان از سیاست اما تصویر سرزمینی آزاد از آمریکا به دست می دادند، سرزمینی که برابری و مساوات بر آن فرمان می راند و در آن اشرافزاده را بر فرزند خانواده های تنگ دست امتیازی نیست. بسیاری از ایرانیان مسلمانی که به مدارس این مبلغان آمریکایی مسیحی می رفتند برای نخستین بار با مفاهیم نوینی مانند حکومت قانون، ارزش فطری انسان، ارزش ذاتی هر یک از آحاد بشر، آزادی کیش و آیین، مذهب و دین، فواید کاربرد روش‌های آمیخته با انضباط و بالاتر از همه با این امکان آشنا می شدند که دستیابی به شادکامی و خوشبختی در این جهان وجود دارد. ستاره فرمان فرمایان از بنیادگذاران مددکاری اجتماعی در ایران، یکی از شاگردان همین مدارس آمریکایی در ایران، به روشنی روش تدریس آمریکاییان را به یاد دارد.
متدشون خیلی جالب بود، به این معنی که نه تنها ما درس می‌خوندیم، بلکه ما رو می‌بردن آشنا می‌کردن با وضع مردم، مشکلات مردم رو به همون نشون میدادن و بیشتر مثلا در جنوب شهر تهران اینا یه درمانگاه درست کرده بودن برای مریضا و برای نیازمندان و اینا، وقت ماها رو میبردن اونجا که توی اون درمانگاه و اینا هم کار کنیم هم آشنا بشیم. و این خیلی خوب بود چون من هیچ جایی رو نمیشناختم در ایران که مثلا خواهرای بزرگ من رفته بودن دبیرستان ژان دارک فرمان فرانسوی و اونا یه همچین برنامه های نداشتن که برن از نزدیک مشکلات مردم ایران رو ببینن و آشنایی پیدا کنن.
ستاری فرمان فرمانیان تأکید می کند که آمریکاییان از پرداختن به مسائل سیاسی یک سر سرباز می زدند، اما در عمل دموکراسی و مردم سالاری را به شاگردانشان می آموختند.
توی خود این دبیرستان به ما یاد می دادند که اینو دموکراسی داشته باشیم، یعنی مثلا معلم دستور اونطوری نمیداد، دلش میخواست که دانشجوها خودشون برن جستجو کنن مشکلات رو، حرف بزنن و خودشون حل کنن. اونم یه راهی بود که من یاد گرفتم که آدم چطوری میتونه واقعا با سواد بشه که نه تنها بخونه و بنویسه بلکه یک روشه با سوادی روش دموکراسی رو از اینا یاد گرفتیم.
نخستین آمریکاییان در ایران از مداخله در امور داخلی سیاسی ایران آشکارا سرباز می زدند، اما نخستین وزیران مختار یا فرستادگان دیپلماتیک واشنگتن رویدادهای سیاسی ایران را با دقت چنان پیگیری می کردند که در شماری از موارد حاجی حسین قلی میرزا وزیر مختار دربار قاجار در واشنگتن از راه راپورت‌ها و گزارش‌های نماینده رسمی آمریکا در ایران از آنچه در قلمرو سلطان صاحب قران می گذشت آگاه می شد. از قراری که شنیدم در هفته قبل تلگرافی از وزیر مقیم به وزارت خارجه امریک رسیده و حدود آذربایجان و ارومی مقشوش شده و طوایف اکراد قصد قتل و غارت دارند و مسیحی های آنجا هم در معرض تلفات هستند. ایل زرگر پست دولتی را که از کرمان به تهران می آمده در عرض راه قم زده و پول زیادی که با چاپار بوده برده، لحاظا حسن خان سرهنگ و 50 نفر قزاق را فرستادند که اشیاء مسروقه را مسترد کنند. آمریکا توانگر و ثروتمند است. آمریکا هزاران کیلومتر دورتر از ایران است. آمریکا برخلاف روس منحوس و انگلیس ابلیس در پی کشور گشایی و فرو خوردن سرزمین کیانی نیست. با چه همچنین دیدگاهی ایرانیان اندیشمند و اندیشه ورز در آخرین سالهای قرن 19 و نخستین سالهای قرن 20 میلادی آمریکا را به چشم نوشداروی ایران پهلو دریده و به خون غلطیده می‌دانستند. این نگاه آمیخته با حیرت و حسرت و ستایش ایرانیان به آمریکا و روش سیاسی آمریکا گاه تا بدانجا پر رنگ می شد که حاجی حسین قلی خان، حاجی واشنگتن، فرستاده ناصرالدین شاه، پادشاه سرشته با خون و خشم و خشونت، در راپورت‌هایش به امین السلطان اتابک اعظم زیر عنوان محرمانه از نکاتی می گفت که در ایران دوران سلطان صاحبقران حتی اندیشیدن به آنها ای بسا گردن را به تیغ می سپرد. و سر برباد می داد. حاجی حسین قلی خان در راپورت یا گزارشی محرمانه به صدر اعظم یا نخست وزیر ایران امین السلطان اتابک اعظم به تاریخ غره یا اول ماه صفر سال 1306 می نویسد:
قربانت شوم، به حمد الله در اقبال مسون از زوال سرکار اعلی حضرت اقدس همایون شاهنشاهی روح نافدا به واشنگتن که اول شهر متمدن دنیاست رسیدم. نقطه مأموریت بنده از تمام سفرای دولت علیه دورتر و به تمدن و تربیت نزدیکتر است و اهالی این مملکت به تمام اهالی اروپ استهزا می کنند و آنها را اجنبی می شمارند و روس و انگلیس را سخریه می نمایند. ببینید که تفاوت چقدر است.
حاجی حسین قلی خان سپس با شگفتی می نویسد که در کنگره آمریکا دو تن از نمایندگان سیاه پوستند.
در اجزای وکلا دو نفر غلام سیاه است. مرد خداشناس که تقوا طلب کند خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش. کار می‌خواهند و هنر و آزادی. هر کسی مالک مملکت است و می‌توانید از این مسئله این مطلب را قیاس کنید: تمام مردم ینگ دنیا فردن و فردن سلطان قادر مستقل هستند. مملکتی که 50 کرور نفس محترم سلطنتی دارد، ببینید با چه اطمینان و آسایشی راه می روند و کار می کنند.
حاجی واشنگتن مسحور آمریکاست، با دهانی بازمانده از شگفتی، چون این چیزی بگر ممکن است. عجیب حادثه ای و غریب واقعی. طرف تر حکایتی تو را گویم که در معنای آن حیران ده. در دنباله همین برنامه از نوک پا آمدن آمریکاییان به حلقه کشمکش های قدرت و سیاست در ایران خواهیم. نخستین دفتر نمایندگی دیپلماتیک ایران در آمریکا در حالی رسما آغاز به کار کرد که از حضور نخستین آمریکایی ها در ایران بیش از نیم قرن می‌گذرد. جاستین پرکینز متولد 5 مارس 1805 در شهر چیکوپی ایالت ماساچوستس که دوره الهیات را با افتخار به پایان رسانده بود، به فرمان هیئت ویژه کمیسرهای مرسلین خارجی آمریکا در سال 1833 با کشتی روانه ایران شد تا به اقلیت آسوری‌های مسیحی در ارومیه خدمت کند. او در همان سال مرکز مرسلین یا مبلغان مسیحی را در آن شهر برپا کرد. ایز هیل گرانت، پزشک آمریکایی، یار و دستیار جاستین پرکینز در این سفر بود. مرکزی یاد شده 35 ساله پیاپی به کار خود ادامه داد. خود او می نویسد اقلیت مسیحیان ایرانی را مردمانی دیدم فقر زده و فرو رفته در جهل و بیخبری که بردوار به مالکان مسلمان خدمت می کردند. جاستین پرکینز در دوران طولانی خدمتش زبان آسوری آموخت و کتاب‌های متعددی به آن زبان نوشت و ترجمه کرد. تمام این کتاب‌ها در چاپخانه خود مرکز چاپ و صحافی می‌شد. همزمان جاستین پرکینز شبکه‌ای از دبستان و دبیرستان در شمال غربی ایران به راه انداخت که آموزش و پرورش در آنها بر پایه روش‌های مدرن بود. دستاورد این مدارس چندان درخشان بود که هیئت آمریکایی به درخواست دربار قاجار نمونه‌هایی از آنها را برای مسلمانان ایرانی نیز به راه انداخت. ریشه‌های دبیرستان البرز و دبیرستان نوربخش تهران را در همین تلاش‌های جاستین پرکینز میتوان یافت. دو دبیرستان ویژه پسران و دختران با نام‌های ایرانی که البته مردم ایران نام کالج آمریکایی را برای آنها به کار می‌بردند. سال‌ها به درازا کشید تا دقیقاً در سال 1329 هجری شمسی شماری از نخبگان آموزش و پرورش ایران از جمله دکتر احمد بیرشک توانستند مؤسساتی را برای آموزش و پرورش دانش آموزان ایرانی بنیاد نهند که با کالج‌های آمریکایی البرز و نوربخش بتواند کوسه برابری بزند. گروه فرهنگی هدف که به روش آمریکایی انگلیسی نام آن از حروف نخست هنر، دانش و فرهنگ برگرفته شده بود. جاستین پرکینز که در نقاشی آب رنگ نیز زبردست بود، تابلوهای متعددی از مردم شهر و روستاهای ایران کشیده است که نمونه آنها را در کتابهای او میتوان دید. جاستین پرکینز خاطرات دوران خدمتش در ایران را در کتابی زیر عنوان اقامتی 8 ساله در پرشیا ایران در میان مسیحیان نسطوری با یادداشت‌هایی درباره محمدی‌ها گرد آورد. آمریکایی‌ها با الگوبرداری از تلاش‌های این هموطنشان نخستین مدرسه طب در ایران را در سال 1879 بنیاد نهادند. جاستین پرکینز در پی خدمت طولانیش در ایران در حالی به آمریکا بازگشت که 6 فرزندش در ایران دیده از جهان فرو بسته بودند. هفتمین فرزند جودث نیز اندکی پس از بازگشت به آمریکا درگذشت.
و اما ای ملک جوانبخت، راز کامیابی این پیشاهنگان ینگ دنیایی در بلاد مسلمانان از پرهیز آنان از تبلیغ بومیان به تغییر دین مایه می گرفت و نیز از پرهیزشان از ورود به عرصه های سیاسی.
اما خواهیم دید که این پرهیز از درگیری های سیاسی چندان به درازا نکشید، تا جایی که یکی از اخلاف همین جاستین پرکینز حتی تفنگ به دست گرفت تا دوشادوش ایرانیان آزادی خواه با نیروی استبداد پیکار کند و جان گرامی را نیز بر سر همین کار نهد. از این آمریکایی جنگاور از هاوارد باسکویل بیشتر خواهیم گفت، از یار و یاور ستار خانها و باقر خانها، سردار و سالار ملی ایران.
سالت